أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة على اعدائه اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بحث ما در اعراف بود که مقصود از اعراف و همچنین مقصود از اصحاب اعراف چیست. سه تا عنوان در این آیات مبارکاتی که خیرت خدمتون خوندیم و تقدیم شد آمده بود، یکی اعراف، یکی اصحاب اعراف، یکی علل اعراف رجالون، یک شخصیت هایی که بر قله های این اعراف ایستاده اند، بر قله های این اعراف هستند. این سه رو بعد ببینیم روایات چجوری معنا میکنه. فی الجمله آیات رو خوندیم، ترجمه کردیم که بهشتی ها و جهنمی ها با همدیگه گفتگوی دارن و بعدم مؤذنی بین اونها ندا میدهد که لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون. دو گروه نام برده شده، اصحاب النار، اصحاب الجنه. در صحنه قیامت یه گفتگوی بین اینها هست، بعدم مؤذنی بین این دوتا، مؤذن الهی ندا میدهد که لعنت خدا بر ظالمینی که راه خدا رو میبستند و ایمان به این آخرت نداشتن، نمیذاشتن مردم وارد دارالآخره بشن. اینو مقداری توضیح دادیم دیشب. بعد میفهمد بینهما حجابون، بین این بهشتی ها و جهنمی ها، اصحاب النار و اصحاب الجنه، یک حجابی است. و علی الاعراف رجالون، بر بلندی های این صحنه رجالی ایستادن که عرض کردیم شاید همون اعراف این حجاب باشه. این حجاب یه قله هایی داره، بر قله هاش شخصیت هایی ایستادن. این رجال یعرفون کلن به سیما هم، این خصوصیت این رجالی است که علل اعرافن، یعرفون کلن به سیما هم، هر گروه رو در سیما میشناسند، در چهره اشخاص، اشخاص رو تشخیص میدن. حالا بلا تشبیه دیدید یه نوار ضبط صوت، هرچه اونم روش دست بکشه نگاه کنه نمیفهمه این چی درش هست. این ولی وقتی تو ضبط صوت میگذارید اون صدایی که در این ضبط شده ظاهر میشه. قیامت یه صحنه ایست که اون صداهای پنهان وجود انسان هم آشکار میشن. دست انسان شهادت میده، گوش انسان شهادت میده، یه صحنه قیامته. ولی یه اعرافی هستن که احتیاج به اون صحنه قیامت نداره که تو اون صحنه تو اون واقعه واقع بشن، بلکه در سیمای انسان ها آدم ها رو میشناسن. احتیاجی به اون صحنه قیامت که اومه هم بارزون نیست، تو همین دنیا هم هست، تو قیامت هم هست. پس بین جهنمی ها و بهشتی ها حجابی برقرار میشه و فاصله ایست بر اعراف رجالی ایستادن که همه رو میشناسن و نادا و اصحاب الجنه. این نادا و کیا هستن که ندا میدن؟ این اشخاصی که بر اعراف ایستادن، این رجالن محتمله، ولی یه معنایی از روایت استفاده میشه برای اینکه معنا روشن شه. من عرض میکنم که نادا و یه عده‌ای از مؤمنین و شیعیان انبیا و اوصیایشون هستن، شیعیان امیرالمومنین هستن، که اینها اهل به اصطلاح ظلم به نفس بودن، ظالم لنفسه بودن. عنایت میفرمایید اینها، اینها هم گویا رو اعراف معطلن، نه وارد بهش شدن نه وارد جهنم، هنوز معطلن رو اعراف. اونها صدا میزنن نادا و اصحاب الجنه سلام علیکم، یعنی محذوف یه چیزی اینجا. کی صدا میزنه؟ این رجالی که بر اعراف هستن که همه رو میشناسن، یا نه اون مستضعفینی که اون به اصطلاح مؤمنینی شیعیانی که ظالم لنفسه هن، گناه کردن، اینها نگاهشون به اصحاب بهشت که میفته نادا و اصحاب الجنه، اصحاب جنت رو صدا میزنن سلام علیکم، به اونها گفتگویی دارن و سلام به اونها میکنن. بعدن لم یدخلوها به هم یطمعون، هنوز وارد بهشت نشدن، تمام دارن وارد بهشت بشن. این یه جمعی از شیعیانن که احتیاج به دستگیری بیشتری دارن توی این صحنه. و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، همین حد وسطی ها وقتی به طرف جهنمی ها نگاه میکنن، اعراف مشرف به جهنم و بهشت دیگه، اینا هم هنوز وارد بهشت نشدن، به بهشتی ها نگاه میکنن، با اونا عرض سلام میکنن، امیدوارن که بتونن وارد بهشت بشن. نگاهشون به جهنمی ها که میفته قالو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما رو با این قوم ظالم قرار نده، حشر و نشر ما درست، ما گناهکار بودیم ولی جز اینا نیستیم، ما یه جایی تخلف کردیم از امیرالمومنین، ولی ما رو با شم رو نمیدونم ابن ملجم و اینا توی یه وادی قرار نده. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، از که همون ظالمینی هستن که اون مؤذن تکلیفشون رو روشن میکنن، لعنت الله علی الظالمین. پس اینا هنوز وارد بهشت نشدن، اهل بهشت هم میشناسن، به اونا سلام میکنن، رابطشون با اونا رابطه سلامه. اهل جهنم هم وقتی میبینن میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، قاعدتا اون رجالی که رو اعراف هستن نیستن، ولی اینا اصحاب الاعراف هن، هنوز تو اعراف گیرند، عبور نکردن، ولی نجز اینا نجز اونها. ظاهرش این، حالا روایتش هم میخونم خدمتتون، اینجوری آیه معنا میشه. بلا اگه نادا و بگیم همون رجال ندا میدن، بعد بگید اصحاب اعراف، رجالی که رو اعراف هستن، همه رو با سیما میشناسن، اینا هنوز تو بهش نرفتن، امید دارن برن تو بهش، این خیلی جور نیست با مقامات ائمه و این اصحاب، اصلا خیلی تناسب نداره. اذانت کردید سخن اینه که حجابی بین بهشتی و مؤذنی ندا میده، بین بهشتی و جهنمی یا حجابی برقرار میشه، اعرافی داره، یه رجالی رو اعراف ایستادن که همه رو میشناسن، یه قومی این وسط هستن، اونها نگاهشون به بهشتی ها که میفته میگن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، هنوز وارد بهش نشدن ولی امیدوار هستن که راه بهش بروشون باز بشه. نگاهشون به جهنمی ها میفته ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اون رجال نیستن. بعد ونادا اصحاب الاعراف رجالن، اینجا صحبت از اصحاب الاعرافه، اصحاب اعراف کسانی که صاحبان اون بلندی ها و اعراف اون مقامات هستن، یه ده از جهنمی ها رو که میشناسن، رجالن یعرفون هم به سیما هم، یه اشخاصی تو جهنم که اینا رو از رو سیما میشناسن، که پیدا سران جهنمی ها هستن. قالو ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، امکانات شما که به دردتون نخورد، استکبارتون و بساطی که درست کردید این که دستتون رو نگرفت. اما و اهاولا الذین اقسمتم، هاولا یعنی همین مستضعفینی که هنوز وارد بهش نشدن، همین شیعیانی که زمین گیرن، کیا زمین گیرشون کردن؟ همینا زمین گیرشون کردن. حالا روایت میخوام، چه کسانی مؤمن رو گناه وارد وادی گناه میکنن؟ همینها. مؤمن که اهل گناه نیست، محب امیرالمومنین که محال گناه بکنه. اینها بساط شیطنت رو پهن میکنن، مؤمن رو هم آلوده میکنن، میخوان اینا رو هم مثل خودشون جهنمی کنن. این اصحاب اعراف که همون ائمه علیهم السلام هن ظاهرا به این جهنمی ها، به سران جهنمی ها میگن که اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، قسم میخوردید که اینا به رحمت الهی راه ندارن. بعد میگن حالا توجه کنید، ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، به این مستضعفی میگن برید تو بهش. اینهایی که هنوز وارد بهش نشدن و موانعی سر راهشون هست، بهشون میگن برید در بهش، دیگه از این به بعد خوف و حزنی بر شما نیست. عنایت کردین؟ پس پیداست اینهایی که وارد بهشتشون میکنن همینایی هستن که هنوز وارد نشدن، و اینها اون اصحاب الجنه ای که زودتر وارد بهشت شدن نیستن. یه حدیثی در تفسیر امام حسن عسکری است، خیلی عجیبه، تفسیر عجیبه، حدیث عجیبیه. همون روز قیامت یه منادی ندا میده در صحنه قیامت که محبین امیرالمومنین کجا هستن. محبین از این روایت استفاده میشه، سه دسته هستن. یه دستشون صالحینن، مثل حضرت ابراهیم خلیل که من از صالحینن دیگه. اول اینا پا میشن، بهشون میگن برید تو بهش، هر کی هم میخواد ببرید. با خودشون هزار هزار وارد بهش میکنن. همینطوره دیگه، شیعیان کامل که انبیا جز شیعیان کاملن، شفیع امت خودشون هستن دیگه، بهشون میگن محبین امیرالمومنین. این دسته میگن برید با خودتون هم هر کی میخواد ببرید. دسته دوم مقتصدن، یعنی تو ولایت حضرت در قله نیستن، در میانه هستن دیگه، یعنی هم مقتصدون. اون آیه هم گویا حضرت دارن معنا میکنن، مقتصدن اینا میانه رو، یعنی به اصطلاح در قله محبت نیستن، در میانه وادی محبتن. بهشون میگن شما هم خواسته هاتونو بگید، اینا هم خواسته هاشون رو میگن، خواسته هاشون رو بهشون میدن، بیش از اونم بهشون میدن، میگن برید تو بهش. اما اینا گویا حق شفاعت دیگه ندارن. اما دسته سوم اونایی که هستن که ظالم لنفسن، محبن ولی محب ظالمن. دوباره منادی ندا میدهد محبین امیرالمومنین، پاشن دیگه کسی نمونده، اینا پا میشن. پیداست کسی دیگه ای نیست که مقصود باشه. صالحینشون گرفتن، مقتصدم گرفتن، ظالم لنفسه میمونه. بازم از اینا دست بر نمیدارن، ندا میدن محبین، بازم پاشن. پیداست محبینم تو قیامت خطاب ها مختلفه، هر کسی میفهمه خطاب مال کیه. اون خطاب اول یه جوری است که مقتصدین و ظالمین میفهمن، اونا مخاطب نیستن. خطاب دومم خب صالحین رفتن، پیداست این مقتصدین. خطاب سوم دیگه که مخاطبی نداره، همینا هستن. اینا رو هم صدا میزنن، اینا برمیخیزن. خب اینا خیلی خطا دارن، گناه دارن. بعد یه ندایی میاد که خیلی تعبیر عجیبه، سال روایتش هم میخونم، که حالا اونایی که دشمنان امیرالمومنین هم مبغضین هم هستن برخیزن، یه گروه های انبوهی برمیخیزن، میگن حالا در مقابل هر یکی از اینا هزار تا اونا رو ببرید جهنم، اینا آزاد کنید، اینا رو آزاد میکنن برن تو بهش. این معنی داره. ببینید اگر فرض میگم یه محب امیرالمومنین این طرف دنیا نمیخواد گناه کنه، یه عده شیاطین هستن الان تو دنیا که بساط گناه رو دارن به پا میکنن و اقامه میکنن، دانشگاه برایش زدن، آکادمی زدن بی تعارف برای گناه. الان این رشته های هنری که در غرب هست، ببینید چند چه دانش های پشتیبانی ازش میکنه. حاصلش چیه؟ حاصلش همین بساط شیطنت که میبینید دیگه، هالیوود است و اتباعش است و پیروانش در هند و این ور اون ور، یه بساطی دنیا به پا کردن، از فیلم های پورنو تا غیر پورنو که بدتر از پورنوهاشونه، دعوت به فساد و بی ایمانی میکنه. ابزارش هم درست کردن، هم نرم افزارش هم سخت افزارش. این رسانه های پیچیده جهانی، فضای مجازی، حالا دنیای سایبر به قول خودشون، اینا رو سوار بر این سخت افزارا میکنن، میفرستن تو دنیا جوانهای مؤمنی که واقعا نمیخوان گناه کنن. هیئتی توجیه نداره ها، من نمیخوام کار اینا رو توجیه کنم، کار خودمون رو توجیه کنم. روز قیامت اون مؤمنی که یه گناه هم نکرده جلو ما میذارن، همه شرمنده میشیم. ولی بالاخره آخر کار نمیخواد گناه کنه دیگه. حالا اونا این جوان رو به گناه میاندازن. من سوال میکنم کیا مقصر اصلی این گناهه؟ یه عده میخوان مثلا اعتیاد تو عالم را بیفته، فرهنگ اعتیاد رو گسترش میدن، مثلا مواد روانگردان مصرف کردن دیگه از قبح میفته، از زشتی میفته، میخوان شرب خمر رو بیعقلی و فساد عقل رو گسترش بدن، فرهنگ شرب خمر رو گسترش میدن، مثلا شرب خمر میشه جز افتخارات و درست منکر رو معروف میکنن، بعدم تولید میکنن، بعدم شبکه های توزیع درست میکنن. حالا این جوان مؤمنی که دلش نمیخواد مصرف کنه یه بارم مصرف میکنه، کیو باید مجازات کرد؟ نمیگم اینو باید رها کرد، اینم به اندازه خودش توبیخ میشه، تنبیه میشه، ابتلاعاتی سر راهش میاد، ولی کیو باید توبیخ کرد؟ اونی که داره اقامه میکنه این گناه رو، یا در قدمی بعد اشاعه میده، یا اینی که ارتکاب کرده، هر سه رو، ولی مقصر اصلی اونا. این مؤمنی که ظالم به نفسه است چوباشو خورده تا اون صحنه، یعنی کیسه ها رو به تنش کشیدن که چرا پاتو از وادی بلاعت امیرالمومنین بیرون گذاشتی، اونا دعوت کردن تو چرا رفتی، حالا کیسه هاش به تنش کشیده شده، حالا چه کارش بکنم بره تو بهش؟ اونا رو میگیرن جایم جهنم میکنن میفرستن تو بهش. هم درستم همینه، شما غیر از این میگی؟ شما اگه خوب بخواید داوری کنید، اینایی که تو دنیا مواد مخدر رو تولید میکنن، شبکه توزیع گذاشتن، بدتر از تولید و توزیع که این اشاعه گناهه، فرهنگش رو تو عالم جاری میکنن، خیال میکنه خیلی چیز فوق‌العاده است. شما میخواد مجازات کنید، این جوان رو مجازات میکنید یا اونا رو؟ پیداستون رو مجازات میکنید، چیز مبهمی نیست که اصل گناه رو دوش اوناییست که اقامه میکنن. یک کسی میکده درست میکنه، یک کسی هم میره تو شراب میخوره، یک کسی فرهنگ میگساری رو گسترش میده، اینی هم که رفته شرب خم کرده بعد حد بخوره، ولی اصلش اونا هستن که دارن اقامه میکنن. دستگاه شیاطین، دستگاه دشمنان، اونایی که اقامه بیدینی میکنن، حضرت فرمود هزار هزار اینا رو میبرن تو جهنم تا یه مؤمن برن تو بهش. پس هر سه دسته محبین حضرت سه دستن: صالحین، مقتصدین و ظالمین نفسه. همه میرن تو بهش، یه عده‌ای با تجلیل و جلال و جمال و بهشون اجازه شفاعت هم میدن مثل انبیا، یه عده‌ای نه مقتصدن، حاجتاشون رو میدن بهشون، میگن برید تو بهش، ولی حق دستگیری دیگه ندارن چون تو قله وانه ایستاده که بقیه هم با خودش ببره. یه عده هم هستن که ظالم النفسه هن، اینا هم تو این صحنه گناهاشون رو میگذارن رو دوش، واقعا همینطوره دیگه، رو دوش جهنمی ها. این هم باز قبلا بحث شده، حالا بازم اشاره میکنم. ببینید که از اتفاقاتی که تو این عالم میفته تفکیکه، این جریان حق و باطل به هم آمیختن تو این دنیا، این آمیختگی یه جوری شده که گاهی بوی لجنم به عطر رسیده، بوی عطرم به لجن رسیده، حتی به حدی آمیختگی شدیده که تو لابلای لجنم میری بوی عطر میاد، ولی بوی عطر مال لجن نیست، بوی لجنم مال عطر نیست، درسته؟ یه جایی اینا تفکیک میشن، وقتی تفکیک شدن عطر بوی عطر میده، لجنم بوی لجن برمیاده به لجن، بوی عطرم برمیاده به عطر. این حالا مضمون یه روایاتی است که خیلی هم خوندنش تجویز نشده فراوان خونده بشه، که بالاخره مؤمن گناهانی که میکنه مال خودش نیست، گناه از اون طرفه، مؤمن مرتکب میشه، لذا وقتی تفکیک کامل شد گناه برمیگرده به صاحبانش، ثوابم برمیگرده به صاحبانش، اونا اهل ثواب نیستن، اینا اهل گناه نیستن، گناه اینا از اون طرف آمده ولی این مرتکب شده، ولی خود این تفکیک رنج داره. یعنی آدمی که تعلق به گناه پیدا کرده، تعلق به گناه تعلق به دستگاه سقیف است، چون فهمود باطن گناه ولایت ائمه جوره، کسی که از گناه لذت میبره داره از ولایت اونا لذت میبره، این لذت میدونید از ظاهر دیگه میرسه به قلب، تسویه کردنش کار سختیه، نه میبینی آدم بعد تو این دنیا کلی بلا بکشه یا خدای نکرده تو عالم برزخ، چون تسویه، تجزیه شدن، ولی این کار اتفاق میفته، حتما خدای متعال لیجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم. سوره بینه داستان همین تفکیکه که بر مدار وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین تفکیک اتفاق لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه. رسول من الله، این پیغمبره که میاد جدا میکنه، بر مدار امیرالمومنین جدا میشن، لذا میشن خیر البریه و شر ال، اونا خوب خوب میشن، اینا هم بد بد میشن دیگه، اینا به قله بدی میرسن، اونا به اوج خوبی، اینا به درکات جهنم، اونا به درجات عالیه بهش. این تفکیک اتفاق میفته. لذا وقتی تفکیک اتفاق افتاد، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، درسته؟ اولئک هم خیر البریه، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم جزاؤهم عند جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا، دیگه مقام بالاتر از این نمیشه. آخر کار به اینجا میرسه، محبین اونجا، ولی یه عده از اول آمیخته نشدن، اینا میشن صالحین در قلن، یه عده مختصدن، یه عده هم ظالم به نفس هستن، اینا باید تصفیه بشن. ولی وقتی تصفیه میشن، گناهان اینا میره اونور، خوبی ها اینا هم... خب بالاخره این گناه که گناهشو چیکار کنن؟ گناهش میره سر جای خودش دیگه. حالا وقتی میخواد بره سر جای خودش، هزاران گناه کردن تا این یکی رو گناه کرده. این نشون میده به راحتی مؤمن به گناه نمیفته، ده ها شیطان نقشه میکشن که یه مؤمن گناه میکنه و گناه برمیگرده به اونا. وقتی تجزیه شد، پس هیچ ظلمی نیست که آقا این حرفا چیه، برای اینکه یه شیعه محب امیرالمومنین مگه پارتی بازی؟ اصلا ظلم نیست، محب امیرالمومنین محبت حضرت با گناه جمع، خب با علی حسنتون لایز رومه ها سیه، یعنی محبت امیرالمومنین سیه به طرف محب نمیاد، نمیتونه او رو دامنگی، یه جایی اگه گناه کرده تو محبت کوتاه اومده، درسته؟ ایمان که محبت امیرالمومنینه از قلب آغاز میشه، ولی منتشر به اعضا میشه، مبسوسون علل جواره، چشم مؤمن محبت امیرالمومنین توشه، نگاه تخلف آمیز نمیکنه. اگر یه جا نگاه تخلف آمیز کرد، از وادی محبت داره میره بیرون. لذاست که من اینو مکرر از کردم در رباط محاسبه، در باب محاسبه سفینه، ببینید اگر گناه کردید آخر شب محاسبه کردید، غیر از استغفار تجدید عهد صلوات رو لعن کنید، هم عهد صلواتتون رو تجدید کنید، خارج شده آدم از عهد صلوات، هم عهد لعنتون رو، از عهد لعن خارج شده، گناه کرده، نباید ورود به وادی ملعونین میکرد. همین که حضرت میگن فعزن بین محسن اللعنت الله، اونا ملعونن، انسان نباید وارد وادی اونا میشد. ما عهد لعنه با اونا داریم، با این جبه هم عهد صلوات و سلام داریم، از عهد صلوات و سلام و خشوع خارج شدیم، از عهد لعن هم خارج شدیم. یه گناه اتفاقی که میفته اینه. لذا محبی که مبتلاست ظالم به نفسه، معناش اینه یه جایی گیر افتاده دیگه، یه جایی دامنش گیره. این که میگه روز صراط وقتی میرن یه عده به سرعت برق میرن، صراطی که مثل لبه شمشیره، یه عده مثل سواره میرن، یه عده پیاده میرن، یه عده میفتن زمین مثلا آتش جهنم، عضوی از اونا رو میبلعه دوباره پا میشه. این همون زائده هایی است که مال جهنمه دیگه، تو صراط که میری جهنم سهم خودشو میگیره. این همون است که فرمود که، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته چی میشه؟ واقعیت اینه که هزاران جهنمی گناه کردن که یه مؤمن گناه کرده. گاهی هزاران آدمی که مستکبرن، طاغی علی الله، میخوان طغیان تو عالم باشه، مسخره میکنن انبیا و اولیا رو. اینا گناهای بزرگی کردن که یه مؤمنی بر دنیا یه گناهی میکنه. خب این گناه وقتی تصفیه شد، برمیگرده سر جا خودش. پس نتون خیلی حرف عجیب غریبی نیست. اون روایتی که حضرت فرمود، گفت آه شیعیان شیعه این گناه ها میکنه، حضرت گفتن نه، گفت ما میبینیم میکنن. حضرت گفت بس باشده برات بگم، اینا با هم قاطی شدن، اینجوری شده، این گناه مال محب ما نیست. بعدم برمیگرده سر جاش. ولی این برگشتن یه مسیری داره. آدمی که رفت اون وادی، آدمی که طعم گناه رو چشید، حضرت فرمود سکلت که اون مکه اتدریم الاستغفال، الاستغفار کلمت الالیین، خطا کردی 6 تا اقدام باید کنی تا درست بشه. استغفار علیین اینجوریه، آدم با این استغفار تو مقام علیین، ندم و پشیمانی و نمیدونم عزم نسبت به آینده و اقدام بر تدارک حقوق مردم و اقدام بر تدارک حقوق الهی، این 4 تا، پنجمیش اینه همینطوری که لذت گناهو به خودت چشوندی، سختی عبادتو به چشونی. بزرگان اینجوری بودن دیگه. در حوالات من اومد تو لازم بروجه دیشن، این هم سر درس یه شاگردی اشکال کرده بود، ایشون عصبانی شده بود، بعد شب رفته بود نیمه شب عذرخواهی کرده بود اون شاگرد، ولی بهش گفته بود بدان منو به زحمت انداختی، 6 ماه بعد روزه بگیرم، نذر کردم عصبانی میشم 6 ماه روزه بگیرم. بعد فرمود که ششمی شم اینه که اون گوشتایی که از لذت حرام رویده با قصه آب کنی پوست به استخوان بچسب. حالا اگه ما این کارو نکردیم، یه جوری اینو جدا میکنن دیگه، یه جوری اینو صاف و صوفش میکنن، اناد کردین درستش میکنن. یه روایتی میدیدم فرمود که همه گناه ها بده، ولی گناه بدترین گناه اونیست که گوشت حرام ازش برویه. چون اگرم توبه کنی بخوام ببرنت بهشت، حرام تو بهشت راه نداره، بعد تجزیه بشه. که حضرت میگن خودتون آبش کنید، یعنی شما هم آب نکنید یا آبش میکنن این گوشت. فرمود مستکبرین ان الذين آیه مبارک 40 سوره اعراف اشتباه نخونم، میفرماید که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. این تکذیب امام دیگه، آیات یعنی امام در قرآن. آیات حالا جا داره ها، کلی هم هر جا دیدیم نباید بگیم، ولی این جورات اونایی که تکذیب میکنن آیات ما رو، یعنی امام رو تکذیب میکنن و با استکبار روشون از امام برمیگردونن، احساس استغنا میکنن، کسی که با امام راه نمیره امام رو تکذیب میکنه، درهای آسمان بروش وا نمیشه، همیشه باید تو عالم عرض باشه. لا تفتح لهم ابواب السماء، همیشه تو عالم عرض گرفتاره. پیر بشه، جوان بشه، عبادت کنه، نماز بخونه، تا نسبتت با امام اینجوری است که تکذیب میکنی، رو تو با استکبار و استغنا برمیگردونی، احساس بزرگی میکنی در مقابل امام، عنایت میکنید، خیال میکنی تو هم خانی هستی، تا اینجوری هستی، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برشون باز نمیشه، همیشه تو عالم عرضن. ولا یدخلون الجنه، اصلا وارد بهش نمیشن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا شطور از سوراخ سوزن رد شه. ظاهرش اینه که خب هیچ وقت نمیشه دیگه، شطور از سوراخ سوزن رد میشه، لذا گفتن این مسئله برای این که هیچ وقت نمیتونن برن تو بهش، ولی نه اینجوری نیست. شطور اگه آب شد، کوچیک شد، از سوراخ سوزن رد میشه. تا استکبارشو خالی نکنن خودشو باد کرده، ولی تا شطور آب بشه به اندازه بشه از سوراخ سوزن رد شه، چه بر سرش میاد. یه دیشون نه، هیچ وقت حاضر نیستن که بادشون خالی شه، همیشه تو جهنم میمونه. یه عدهشون تو جهنم که میرن، کم کم نسیم جهنم اون شعلا آدمشون میکنه، عنایت کردین، حتی یلج الجمل و فی سمل، همه استکبارش فرو میرزه، شطور رو میکنن یه موجودی که از سوراخ سوزن رد بشه. من حدس میزنم، نسبت به قرآن نمیدم. اگر اونقدر آب نشد، نه نمیتونه بره بهش، بره تو هم وادی جهنم بمونه، تو عالم عرض و جهنم بمونه. علایال نهت کنید، این ورود به بهشت یه عدهی به سرعت وارد میشن، یه عدهی کندن، یه عدهی باید زمین بخورن پاشن، این همینجوری که تو دنیا زندگی میکرده دیگه. دسته سوم هم میرن، ولی فهمود برای بهشت رفتنشون باید یه عدهی جهنم برن تا اینو برن بهشت، باید یه تصفیه اتفاق بیفته، بارا اینا گناه کردن دیگه، باید گناهشون برگرده سر جای خودش. اگر امیرالمومنین محبینش رو بهشت میبره، من این مکرر عرض کردم، بهشت که جای آلودگی نیست، نمیشه صفات جهنمی ها رو ببری تو بهشت، نمیشه دستش تو جیب جهنمی ها باشه با همون دست بره تو بهشت. این دستی که آلوده شده باید بشورنش. حالا چجوری میشورنش؟ یه قسمش همینه، گناه ها میره طرف اهل گناه، اونا میرن جهنم، میره برن بهشت. این هیچ حرف ظالمانه ای نیست، هیچ حرف غیر منطقی هم نیست، کاملا درسته. ولی تا گناه از این شسته بشه، ببینید گناه یه موقعی مثل چرکه، آدم مثلا یه گناهی کرده، یه استغفاری میکنه، آبی میرزن سرش پاک میشه، یه حمام میری شستشون میکنی، یه موقع گناه رو آدم تو همین دنیا پاک میکنه، نمیذاره بره تو عمق وجودش، عمود امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن میفهمن نماز مثل چشمه آب گرم است، در خونه آدم روزی 5 بار شستشو میکنه. خود آدم روزی 5 بار شستشو کنه هیچ بوی عرقی نمیمونه، هیچ آلودگی نمیمونه. یه موقع آدم تو این عالم شستشو میکنه، یه موقع این گناه تبدیل میره وارد روح، میشه عفونت در داخل خون انسان. این دیگه با شستشو و حمام رفتن درست نمیشه. باید آدمو برن یه اتفاقات دیگه بیفته. عنایت کردین؟ درسته، مؤمن محب امیرالمومنین بهشت میره، بهشت آخر کار. آخر کار اون ظالم نفسش هم رها نمیکنن. وقتی هم میخواد بره بهشت پاکش میکنن، گناه میره طرف جهنم، به عبادت میره طرف بهشت، پاکش میکنن از آلودگی به اون طرف. ادوونا اصل کل قبیح به من فروهم کل، اصل کل شر به من فروهم کل قبیح فاحشه. آلوده است، بعد دست و پاشو بشورن از اون آلودگی ها. این که قائد القره المحجلین، شیعیان همینون قره محجلن، دست و پاشون چهرهشون نورانیه، آلوده نشده. اگه آلوده شدن بعد بشورنش. ولی این شستشو یه وقتی آسونه، یه وقتی هم از این مزیقه های عبور میکنه دیگه. پس نت کنید اونی که من میفهمم، روایتم همینو میگه، میفهمد که علل اعراف رجالون، رجال اهل بیتن، اصحاب اعراف هم در بعضی روایات اهل بیتن، یه اصحاب اعراف دیگه هم گفته شده، اشکال نداره. ائمه هم اصحاب اعرافن به یه معنا، این شیعیان ظالم النفس هم اصحاب الاعرافن. یعنی چی؟ یعنی هنوز وارد بهش نشدن، تو این وادی گیر کردن، نتونستن عبور کنن. عبورشون یه اتفاقاتی میخواد. عبور این ادر قرآن اینجوری توضیح میده. قبلش عرض کردم اینه، ناد و اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجد ناب آمدن و ربون، بهشتی ها رفتن تو بهشت، جهنم رفتن تو جهنم، ندا میاد ان لعنت الله علی الظالمین. این همون بهشتی هایی هستن که ظالم لنفسه نیستن، به سرعت رفتن تو بهشت. اینایی که ظالم لنفسن تو عراف، مقامات عراف گیر کردن، باید از مقامات عراف عبور کنی بری تو بهشت، از گردن های عراف باید عبور کنی بری تو بهشت. کی اینا رو عبور میده؟ همین رجال که فهمود ما اهل بیت، بهشون بهشتی ها رو نشون میدن، میگن سلام علیکم. جهنمی هم نشون میدن، میگن خدای ما رو به این، ما گناه کردیم ولی ما رو با اینا محشور نکن، گناه کردن ولی دیگه ما رو با شمر یه جز از زندانمون نکن. درسته؟ اون اصحاب الاعراف که گویا اختیار این صحنه دست اونهاست، به این سرشناسای جهنمی ها، رجالون یعرفون ها، رجالن یعرفون ها بسیمون، میگن شما هم گفتید ناتون اینو میرن تو بهش، حالا بیر بیر تو بهش. لا خوفون علیکم ولا انتم تحزنون. این شاید صحنه اعرافه. حالا اجازه بدید دو تا روایت که اینجوری معنا کرده بخونم خدمتتون، بعد البته میگم خیلی زیر این موضوع روایات فراوانیست، یکی دو تاشو تقدیم میکنم خدمتتون. یکی روایت است که من تبرسی در مجموع البیان نقل کردن که قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد، امام باقر ارواح نافدا فرمودن، امام صادق سلام الله علیه فرمودن الاعراف کثبان بین الجنت و النار، یک ریگزاری است، یه وادی است که حالا بعد معنا کنیم. خود اعراف توی رو بعد میگه ما ائمه هستیم، اینا مقام وادی های ولایته که اونجا ظهور پیدا میکنه تو قالب یه تل ریگزاری که بعد عبور کنی تا بری بهش. این بعضی از مقامات ولایت، کما اینکه همه مقامات بهش مقامات امامه، مقامات عالم قیامت هم خیلی ظهور مقامات ائمه است، ولایت ائمه است، یه ریگزاری است بین بهشت و جهنم، بعد از عبور کنی بری تو بهش. یقف علیها کل نبی، هر پیغمبری و کل خلیفت نبی، هر همه انبیا و اوصیایشون اونجا توقفی دارن. توقف اونا برای چیه؟ حالا الان توضیح میده. در کنارشون یه دسته دیگه هم اونجا متوقف میشن، نمیتونن برن تو بهش. معل مذنبین من اهل زمانه، گناهکاران، نه اونایی که کافرن، نه اونایی که جبهه مقابلن. کما یقف و صاحب الجش از زعفای من جنده، کما که فرمانده لشکر خودش که اول نمیره، وامیسته صحفا عقب مونده ها رو میبره، بعد خودش میره دیگه. میگه انبیا وامیستن تا عقب مونده های امتشون رو رد نکنن، خودشون نمیرن. این خیلی کمک میکنه به فهم آیه دیگه. حالا مفسرین خیلی این طرف اون طرف رفتن. وقد سیق المحسنون الی الجنه، نیکوکارا رفتن تو بهش. اونایی که همون عرض کردم میگن محبین کجان، اول صالحین میرن تو بهش با شفاعت، شفاعت هم میکنن، بعدم مقتصدین میرن، این عده گیرن. فیقول ذلک الخلیفه للمذنبین الواقعی، این خلیفه رسول هر پیغمبری وصیش است، این وصی صدا میزنه. چون ببینید پیداست عمده گناه هم سر همین مسئله وصایت، سر همه انبیا اینطور بوده. انبیا سر مسئله اوصیاشون امتشون دچار لغزش شدن و یک شیاطینی پیدا شدن، لذا از اصحاب تابوت همون کسایی هستن که با اوصیا انبیا درگیر شدن. از یکی از اهل تابوت اون کسی است که با وصی حضرت عیسی درگیر شده، یکی که با وصی حضرت موسی درگیر شده، یک بعضی هستن هم که با وصی نبی اکرم درگیر شدن صلی الله علیه و آله و سلم. فیقول ذلک الخلیفه، خلیف خلفای انبیا رو میکند به مذنبین امت. پیداست شفاعت کار ایناست. دیدید لواء هم دست امیرالمومنین دیگه، امت حضرت هم اینجوریه. بهشون میگن انظروا الی اخوانکم المحسنین قد سیقوا الی الجنه، نگاه کنید به برادران نیکوکارتون که مذنب نبودن چجوری به سرعت رفتن تو جنه، راهشون دادن، هدایتشون کردن. فیسلم علیهم المذنبون، اونا رو میبینن بهشون سلام میکنن، رابطهشون با اونا رابطه سلام. گناهکارن ولی مؤمنین رو دوست دارن، درسته؟ فهمون اگه میخوای ببینی خیلی درت هست، نگاه کن ببین اهل طاعت الله رو دوست داری و اهل معصیت الله رو دشمن میداری یا نه. اگه اینا رو دوست داری، بغض اونا در دلت خیلی در تو هست، و اگر اینا رو دشمن میداری اونا رو دوست میداری، هیچ خیری درت نیست. والله لا یحبک، خدا هم تو رو دوست نمیده. اینا دوست میدارن اون مسلمین رو، بهشون سلام میکنن، محسنون رو. و ذالک قوله و نادا و اصحاب الجنه سلام علیکم، این قول، قول این مذنبینه، قول این زعفاست، قول همون ظالم النفسه، نه قول اصحاب الاعراف یا رجال. اینا بهشون بهشتی ها رو نشون میدن، میگن سلام علیکم. لم یدخلوها ثم اخبر سبحانه انهم لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا هستن که هنوز وارد بهشت نشدن، بهشتی ها رو میبینن، به اونا سلام میکنن، امیدوارم اینا هم وارد بهشت امیدوارن. یعنی حالا المذنبین لم یدخلوا الجنه و هم یطمعون ان یدخلهم الله اياها، چجوری؟ به شفاعت النبی و الامام، چشمشون به شفاعته. و ینظروا هؤلاء المذنبون، یه بارم این مذنبین چشمشون باز میشه، نگاه میکنن به اهل نار. فیقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالم، اینا ملعونن، اینا قومی هستن که مؤذن اونا رو تکلیفشون ازن مؤذنون لعنت الله علی الظالمین، ما رو با اینا قرار نده، درست شد؟ بعد ثم ینادی اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف این بار ندا میدن. پس اون قول، قول اصحاب اعراف نیست، قول مستضعفینه که یه نگاه به بهشتی ها میکنن سلام میکنن، یه نگاه به جهنمی ها میکنن. اصحاب اعراف کیون؟ و هم الانبیا و الخلفا، انبیا و اوصیایشون که وایستدن تو اعراف تا این زعفا رو عبور بدن از این تنگه و گردنه، بفرستن تو بهش، بعد خودشون برن تو بهش، لشکرشون رو رد کنن، بعد برن امتشون رو رد کنن. این انبیا ندا میدهند، ینادی اصحاب العراف و همون انبیا و الخلفا رجالن من اهل النار، یه سرشناسایی از اهل آتش رو صداشون میزنن، مقرعین لهم، گویا میخوان سرکوبشون کنن با این حرف. ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، دیدید امکاناتتون و این استکبارتون به دردتون نخورد. ببینید دیگه، بعد میگن اهؤلاء الذین اقسمتم، همینا بودن که شما با قاطعیت میگفتید که لا ینهم لا ینهم الله برحمه، اینا به رحمت خدا راه ندارن. یعنی اهؤلاء المستضعفین الذین کنتم تحقرونهم، اینا که مستضعفینی که شما اونا رو تحقیر میکردید و تستطیرون به دنیاکم علیهم، فخ فروشی میکردید با دنیاتون به اینا. ثم یقولون لهؤلاء المستضعفین، بعد رو میکنن به این مستضعفین که المستضعفین عن امر من الله لهم بذلک، که اونایی که حالا تو مقام استضعفنی یه جمله توضیحش بدونه بمونه، ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، به اینا میگن برید تو بهش، لا خوف علیکم ولا انتم ده زنون. این یک روایت بود. یه روایت دیگه هم قریب به همین معناست، علی ابن ابراهیم نقل کردن از ابی عبدالله علیه السلام و امام صادق، الاعراف کثبان بین الجنه و النار ریگزاری است و رجال الائمه، اینجا رجال به خود ائمه تفسیر شدن صلوات الله علیهم، یقفون علی الاعراف معشیتهم و قد سیق المؤمنون الی الجنه بلا حساب، مؤمنینشون رو گفتن بدون حساب برید. فیقول الائمه لشیعتهم من اصحاب الذنوب، به شیعیانی که اهل گناه بودن میگن انظروا الی اخوانکم فی الجنه قد سیقوا الیها بلا حساب، شما هم بعد جزء اونها می بودید، چرا آلوده شدید؟ و هو قوله تبارک و تعالی سلام علیکم لم یدخلوا وهم یطمعون. این به این از کنم مستضعفین، به اصطلاح تعبیر اینجا مستضعفین نیست، داره لشیعت من اصحاب الذنوب، این شیعیانی که اهل گناهن بهشون میگن انظروا الی اخوانکم فی الجنه، بعد و هو قوله تبارک و تعالی سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون ثم یقال لهم انظروا الی اعدائکم فی النار، حالا دشمنانتون هم تو آتش ببینید. و هو قوله و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. و نادوا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون مثلیهم، اصحاب الاعراف هم این ائمه علیهم السلام، اذا ببینید فهمود رجال ائمه، پیداست اصحاب اعراف هم همین ائمه هستند بر اساس این روایات، یه رجال داریم یه اصحاب الاعراف. اصحاب الاعراف فرض کردم در بعضی روایات به همین مذنبین هم تفسیر شده، اینا هم اصحاب الاعرافن، تو اعراف گیر کردن دیگه، اونا اصحاب الاعرافن، صاحب کارن، اختیار کار دستشونه، اینا اصحاب الاعرافن، گیر کردن تو وادی اعراف، نتونستن از این گردن ها عبور کنن. مؤمنین از یه گردنهای تو، محسنین از یه گردنهای تو دنیا عبور کردن، اینجا هم از این گردنهای اعراف عبور میکنن به سرعت، اما مذنبین که تو دنیا گیر کردن یه جایی پشت وادی ولایت، نتونستن یه مقاماتی رو طی کنن، اینجا هم تو وادی اعراف گیر میکنن. حالا همیشه تو وادی اعراف میمونن؟ نه، ائمه علیهم السلام بهشون میگن که یه گفتگوی با جهنمی‌ها و سران جهنمی ها دارن، اونا رو به اصطلاح مورد توبیخ قرار میدن، قالو ما اغنو انکم جمعکم ملا ما کنتم ما اغنو انکم جمعکم فی الدنیا و ما کنتم تستکبرون. بعد ثم یقولون لمن فی النار من اعدائهم، به دشمنانشون تو آتش رو میکنن اصحاب عراف ائمه، میگن اهالای شیعتی و اخوانی، این برادران ما، این شیعیان ما، الذین کنتم انتم تحلفون فی الدنیا ان لا ینالهم الله برحمه، اینا همونا هستن که شما هم گفتید اینا به رحمت خدا راه ندارن. ثم تقول الائمه لشیعتهم ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. وقتی میرن تو بهشت، اینجاست که اصحاب نار، ثم نادا اصحاب النار اصحاب الجنه افیزوا علینا من الماء ام ما رزقکم الله، میگن از آب گوارایی که دارید، رزقی که خدا بهتون داده، بر ما هم فیضی داشته باشید، ببارید. میگن نه، حرامه دیگه، افیزوا پیداست اینا بالا، اونا زیر دستن، افیزوا علینا، بهشون میگن نه، حرامون علیکم علی الکافرین، ان الله حرمهم علی الکافرین. این اجمال این آیه است. اما یه روایاتی داریم که اونا خوندنی است، شأن ائمه رو تو اعراف نشون میده که اعراف ائمه هم اعرافن هم علل اعرافن، و نسبت این اعراف با صراط چیه، نسبتش با باب و وجه چیه، اینم در روایت از تعمیر آمده، انشالله محضرتون تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله
صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد، گلم سرخ و سفید است از اون قطع امید است، المود نقل اینه بهش آب بدید زنده نمیمانه، بهش آب ندید زنده نمیماند. منو على ابن المصطفى، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد، گلم سرخ و سفید است از اون قطع امید است. و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا، جز این کودک معصوم دگر یار ندارد. آخرین ذخیرش آورد رو دست گرفت، جز این کودک معصوم دگر یار ندارد، جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، ببینید از تشنگی نمیتواند سر بگیرد، سرش رو دوش من افتاده. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، سر و گردن خود را به دوش من نهاده. منم تاج رجزو ز سرمایه ندارم، کس سونه عشقم جز این آیه ندارم، هرچه دارم میخوام پای خدا بریزم. آمد تو میدان، من نمیدونم اونی که مقاتل نوشتن بعض اینجور نوشتن. آمد کنار خیمه، خواهر رو صدا زد، ناولینی ولدی از سقیل اومدن، طفل شیر خارمو بیارید باش خداحافظی کنم. نمیدونم چه پیش آمد این طفل بیقرار، همین که تو دامن امام حسین نشست آرام شد. نمینالد زبی شیری، نمیگرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموش، ولی یه جوری تلزی میکرد لبم میزد، دل امام حسین و آتش زد، زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرتوب گرداند لبان خشک و خاموشد. مگو اصغر که چون اکبر فدای راه سارالله، چو ماهی می تپد اما تبسم بر لب نوشش. دیدن این طفل رو دست گرفته، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع، اما ترونه کیف یتلذذ عطشا. اینجا نقلین امام حسین از شما محبین، خواسته به این صحنه خیلی توجه کنین. پیداست پله شفاعت امام حسینه که برا ما پیغام داد. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا و یرحمونی. نمیدونم سخن حضرت تمام شده بود یا نه. دید علی در آغوشش دست و پا میزند، یه نگاه کرد و بعد سن شعب راه نفس رو برو بسته، یا بقیت الله. ولی یه لبخند ملی رو لباش نشسته بود. نمیدونم این صحنه چی کرد با دل امام حسین که منادی ندا داد دعوه یا حسین. ازا گفتن دست بر زیر خونای گلو به آسمان پاشید. نقل اینه یه قطره از این خون بر نگشت این خون عرشی، سر و صورت خودش رو خضاب کرد تا با این خونها به ملاقات خدا برود. چقدر این خون ارزشمنده. آرام باشون رو علیش کشید. دیدن یقدم رجلایا و یؤخر اخرایا، مسیرش رو کج کرد به سمت پشت خیمه، یا بقیت الله. بر بدن علی نماز خوان، قلاف شمشیر قبر کوچکی مهیا کرد. ای بدن علیش رو به خاک سپرد. علی جانم دفن کردم عقب خیمه گم، جسمت از خس نهان اصغر من. آه دشمن ز کجا یافت را که سرت زد به سنا. اصغر من گفتن بی بی بزرگوار حضرت رباب سلام الله علیه، تو این مسیر هر کجا نگاه کرد این سر علیش بالای نیزه. این از زبان حاله، من خیلی اهل خوندن این زبان حاله نیستم. چرا قهری مگر تقصیر دارم؟ بیا پایین زنیزه شیر دارم. دستم را به زیر آب بردم علی جانم حلالم کن، نبودی آب خوردم. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. برذیه بدم الورید مخضبان فتل و برذیه. که وقتی این بیت رو برای امام زمان خوندم فرمود سیده در دست از دلم بردار. و رضیه بدم الورید مخضبان فتل و برضیه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضار و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. همیشه برا ستانت شده کار من گدایی، خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. همیشه برا ستان چه سگان هادم که رقیب در نیاید به حال.